عمر چند سباهی گذراست. قصه بودن ما برگی از دفتر افسانه‌ای راز بقاست. دل اگر می شکند، گل اگر می میرد و اگر باغ به خود رنگ خزان می گیرد، همه هشدار به توست. جان من سخت نگیر، زندگی کوچه همین چلچله هاست، به همین زیبایی، به همین کوتاهی. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، دعوتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان پاراگراف.
پاراگراف.
به نام خالق زیبای ثروت آفرین، خانم ها آقایان سلام. وقت شما به خیر باشه. من سید مهدی مفیدی هستم و مثل شما فکر میکنم که موفقیت اتفاقی نیست. اگر از کسب و کارتون راضی نیستید، شاید الان وقتشه که یه تغییر کوچولویی در شیوه زندگی و کسب و کارتون ایجاد کنید. پس با ما همراه باشید. وقت همیشه هست. برای موفق شدن هیچ وقت دیر نیست، به شرطی که فکر خوب تو سرتون باشه و این ایده های ناب و بکرتون رو به مرحله عمل برسونید. به ما بگید که اگه بخواین یک کسب و کار را بندازید دنبال چه ایده ای هستین. برنامه ما یه برنامه اقتصادیه و اسمش هم پاراگرافه. پاراگراف امروز رو به مدت یک روب از دست ندید.
از پاراگراف شروع میکنیم.
یکی از خوراکی‌های مورد علاقه خیلی از ماها، به خصوص خانم‌های محترم، میوه خشکه که قیمتش تو مغازه‌ها و شیرینی فروشی‌های لوکس هم خیلی زیاده، همین که خب دیگه آدم به جیب خودش نگاه می‌کنه و سمت خیلی از این چیزا نمیره. حتی من دیدم بعضیا توی خونه خودشون با کمک یه دستگاه ساده دارن این کارو انجام میدن، یعنی میوه رو خشک می‌کنن و جالب‌تر این که ازش دارن درآمدزایی هم می‌کنن. کارآفرینی که تو برنامه امروز میخواد برای شما صحبت کنه، میوه خشک تولید میکنه، اونم خربزه که کم کم این روزا هم سرکلش پیدا میشه. بریم این بخش رو بشنویم، برگردیم با شما خواهیم بود.
کارآفرین این قسمت آقای رضایی از تربت جام خراسان رضوی.
یکی از المان‌های موفقیت یک کارآفرین جلوگیری از اسرافه. دقیقاً مثل جناب آقای رضایی، کارآفرین این قسمت از برنامه ما.
خب من خربزه رو اول شروع بکنم به مثال زدن براتون، که خربزه رو کشاورزا در اواخر فصل، که حالا علاوه ظاهری خربزه زیاد مناسب نیست و صرفه نداره که بخوان ارسال کنن به شهرهای مختلف واسه فروش، میان خربزه رو میشکنن و حالا اون خود خربزه رو میندازن جلوی دام یا حالا کلا میندازن بیرون و تخم خربزه رو جدا میکنن و تخم خربزه رو خوش، یعنی شستشو میدن خوش میکنن و بعد تخم خربزه رو میفروشن. اینجوری قیمتش به صرفه تره تا اینکه بخوان اون خربزه رو به فروش برسونن. بالخصوص اواخر فصل خربزه میشه که بازارها اشباه شده و قیمتها بسیار پایین هستش، که هر ساله بدون استثنا این اتفاق میفته. خب ما اومدیم طرح دادیم به کشاورزا اومدن خربزه هاشون رو، گفتیم آقا به جای که شما هزینه کارگری بدین که خربزه رو بشکنین، خربزه رو تخمش جدا بکنین، شستشو بدین، تمیز کنین. خب ما تر رو به کشاورز دادیم که کشاورز میاد خربزش ما تحویل میده، ما خربزش رو جدا میکنیم، تخم خربزه رو واسه اون شستشو میدیم، بر اساس توناژ ورودیمون تخم خربزه رو بهشون تحویل میدیم، اما اون خربزه ای که برای ما مونده ما دیگه نمیریزیم بیرون.
یکی یک کارآفرین موفق باید خلاق باشه و از محدودیت‌ها فرصت‌های بکر بسازه.
اونو میان به صورت میوه خشک که بسیار مقوی هستش و بسیار بسیار شیرین که توی زمستون هم بازار خوبی داره تو منطقه خودمون به فروش میرسونیم، یعنی هزینه اولیه‌مون ما واقعا صفر، یعنی ما هیچ گونه هزینه‌ای بابت خرید میوه نمیدیم. یا مثلا به عنوان مثال سیبو بگم که دیدین توی آذربایجان غربی، شرقی، حتی خراسان شمالی سیب خب سایزهای کوچیک سیب به خاطر پایین بودن قیمت سیب صرف نمیکنه که کشاورز بخواد بیاد داخل باکس بزنه جمع کنه یا اینجور مسائل، اونا دیگه اصلا جمع نمیکنن، یعنی میریزن زیر درخت یا میریزن دور کلا از باغشون. خب ما همونها رو یا با هزینه خودمون کارگر میگیریم جمع میکنیم، میام اینا رو تبدیل میوه خوش میکنیم. دیگه میدونین دیگه قیمت های میوه خوش که خودتون در جریانش هست.
برای فتح قلل موفقیت در کارآفرینی کافیه کمی با دقت بیشتری به محیط اطرافمون نگاه کنیم.
این روزا میشه خیلی ساده از یه گوشی هوشمند پول درآورد. آقا دیگه لازم نیست بری کف خیابون و بازار عرق بریزی. دیگه میشه وایسا تو سایه با لمس گوشی تلفن همراه به قله‌های موفقیت و ثروت رسید. یه کارشناس حرفه‌ای داریم که میخواد الان برای شما از اقتصاد دیجیتال صحبت کنه. بشنویم.
به نام خدایی که انسان را آفرید، عظمت، شکوه، مهربانی و محبت رو به او عطا کرد. خانم و آقایون محترم سلام، من محمد حسین افضلی هستم، کوچ و مدرس بهبود فردی و افزایش عملکرد، و امروز میخوایم در مورد مسائل اقتصادی دنیای امروز با هم صحبت بکنیم. شرایطی که امروز در جهان حاکم شد باعث به وجود آمدن بحران اقتصادی در جهان شد. بسیاری از کسب و کارها دچار چالش و بحران شدند. و زمانی که مردم تصمیم گرفتن توی خونه های خودشون بمونن،
متاسفانه بسیاری از کسب و کارهای ما حتی از بین
رفت. و این یک تلنگریه برای ما تا بتونیم از فرصتها بیشتر استفاده بکنیم. امروزه تفاوت بازارهای سنتی و مدرنیته بیشتر برای ما آشکار شده. و اگر ما بیزینسی داریم، کسب و کاری داریم که در فضای وب، در شبکه‌های اجتماعی نیستیم، به قول بیل گیتس، ما توهمی بیش از بیزینس خودمون نداریم. آیا این شرایط رو چراغ سبزی برای حرکت می‌بینیم یا چراغ قرمزی برای توقف کردن؟ خبر خوب اینه که کسب و کارهایی که در زمان بحران به وجود میان، کسب و کارهای مقاوم و پرسودتری در آینده خواهند. فقط کافیه برای بیزینس خودمون یک هدفی و یک چشم‌اندازی در نظر بگیریم و اون رو بیشتر به دیگران معرفی بکنیم، و بهترین راه وارد شدن در فضای وب
و شبکه‌های مجازی.
نکته بسیار مهم اینه که توی این شرایط بی تفاوت نسبت به مسائل نباشیم. بعضیا از شرایط به وجود اومده سوء استفاده میکنن، اما من از شما میخوام لطفاً نسبت به اطرافیان خودمون بی تفاوت نباشیم. اون چیزی که حال آدمها رو بد میکنه بی تفاوتی نسبت به دیگران و اوضاع و احوال جامعه خودشه.
رندم دیدن مغم باشه که در خیلت به از ما کم نباشه.
ما به این دنیا اومدیم که موفق باشیم. موفقیت مسئولیت و وظیفه همه ماست. پس منتظر چی هستیم؟ همگی با قدرت با هم شروع خواهیم کرد.
ناز به صد راز کنی اندر سرم صدق سغاز کنی اندر سرم صدق سغاز.
نه فقط ایران، بلکه مردم تمام دنیا به حمایت از کالاهای داخلی خودشون فکر میکنن و اتفاقا تو این را تلاش هم میکنن. در بخش بررسی مستند امروز میخوایم بپردازیم به مستندی از سرزمین کلاشینکوف که خیلی از جوانها و مهندسهای روس در همایش نخبگان روسیه شرکت کردند.
بررسی یک مستند، مستند سفر به سرزمین کلاشینکوف، کاری از گروه مستندسازی سرایه.
می دانید؟ داشتم نمی‌شنیدم. میگه هیچ محصول روسی رو من حتی نشنیدم.
کل این بازار سه طبقه ای که انقدر بزرگ و شلوغ بود، فقط همین محصول هست که گفته میشه محصول
به عنوان
تولید روسیه.
تولید روسیه و سوغات روسیه است، فکر کنم اینم باز میشه. بله.
سفر به سرزمین کلاشینکوف روایتی است جالب و جذاب از زندگی در میان صدها جوان و مهندس روس در سرزمین کلاشینکوف که در همایش نخبگان روسیه شرکت کردند.
اگرچه ما از یک همایش علمی اونم بین المللی انتظار زندگی تو چادر رو نداشتیم، اما سعی میکردیم باهاش کنار بیایم و یک تجربه جدید رو امتحان کنیم. البته مسئولان کمپ از ما و بقیه مهمونای خارجی دعوت کردن که برای اسکان به هتل جنب همایش بریم، اما ما که دوست داشتیم بیشتر با شرکت‌ها و مهندس‌های جوان روسی آشنا بشیم، اقامت تو همین چادرها رو ترجیح دادیم.
در این مستند نشان داده می شود که جوانان روسیه هم به حمایت از کالای داخلی فکر می کنند.
ماجرای سفر ما به ایژفسک و همایش مهندسان آینده تموم شد، اما بخشی از صحبت‌های ما با جوانای روسی تو این همایش در خصوص میزان شناختشون از ایران، سبک زندگیشون و شرایط ازدواج و درآمد مهندسای روسیه و غیره باقی موند که توی قسمت‌های بعدی مستند این بخش‌ها رو هم می‌بینید. داستان سفر ما به همسایه شمالی و آشنایی با فرهنگ مردم روسیه ادامه داره.
این روزا گوش هر کسی با شنیدن واژه بورس تیز میشه. بورس میتونه برای خیلی از ماها نوید یه خوشبختی باشه، البته در صورتی که بتونیم راه و روش ورود بهش رو بدونیم. ما تو برنامه‌مون یه بخشی با همین موضوع داریم، بشنویم و برگردیم.
سلام. تا همین چند سال پیش اکثر مردم تنها راه پسنداز یا حتی سرمایه گذاری کردن و نگهداری پولای خودشون توی بانک میدونستن. چرا؟ چون با بقیه روش‌ها آشنایی نداشتن. مثلا نمیدونستن که یه فرد عادی هم میتونه با سرمایه گذاری تو واحدای یه شرکت تولیدی به اندازه دارایی خودش تو مالکیت اون شرکت مشارکت کنه. حالا کجا میتونه این کار رو انجام بده؟ توی بازار بورس اوراق بهادار. خب حالا این بورس چیه؟ بذارین اول بگم بازار چیه. توی تعریف ساده بازار مکانیه که توی اون خرید و فروش انجام میشه. یعنی هر وقت شرایطی برقرار بشه که بین خریدار و فروشنده رابطه و معامله شکل بگیره، بازار تشکیل شده. تو بازار به طور کلی دو نوع دارایی مورد معامله قرار میگیره. اولی دارایی فیزیکی مثل زمین و ساختمون و انواع کالا، دومی دارایی مالی یعنی دارایی‌های اسنادی مثل سهام و اوراق مشارکت. حالا بریم سراغ تعریف بورس. بورس نهاد سازمان یافته یکی از جمله ارکان عمده و اساسی توی بازار سرمایه محسوب میشه. سخت شد؟ یکم ساده تر. توی بازار بورس تعریف بازار رو یادتون باشه دیگه، جایی که خرید و فروش انجام میشه. کالاهای مختلفی معامله میشه. حالا بر اساس اینکه چه کالایی معامله میشه، بورس به سه دسته کلی تقسیم میشه. اولی بورس کالا که تعداد زیادی از فروشنده ها کالاهای خودشون رو عرضه میکنن. توی این بورس معمولاً مواد خام و مواد اولیه معامله میشه، مثل بورس نفت یا بورس گندم. دسته دوم بورس ارزه که خب معلومه دیگه، خرید و فروش پولای خارجی توش انجام میشه و تو ایران فعلا فعال نیست. دسته سوم بورس اوراق بهاداره. توی این بازار چیزایی مثل سهام و اوراق مشارکت معامله میشه. تو ایران به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی تو محل معین تشکیل میشه، بورس اوراق بهادار میگن.
خب خب به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. یادتون باشه که همچنان رسیدن به موفقیت اتفاقی نیست. دنیای پیش روی شما، دنیای رسیدن به موفقیت و ثروت زیاده. این فرصت ها رو از دست ندید. تا برنامه بعدی دنبال فرصت باشید. خدا نگهدار.
ساعت 12:16 است. صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. همواره موفقیت و سلامتی و سربلندی شما هموطنان عزیز آرزوی قلبی ماست. همراه ما باشید و دال رو بشنوید.
یه حرفه
فانتزیه،
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام بر شما، روزتون بخیر. من صدیقه مرادی هستم. امروز یک شنبه، امروز شنبه 27 اردیبهشت 1399 هجری خورشیدی، به اتفاق همکارانم زهره عبدالرحیم، پرهام تجدد و آزاده شبابی، انشاءالله از همین لحظه با شما هستیم تا 30 دقیقه پیش رو. شما هم روی موج اف ام ردیف 88 ما رو همراهی کنید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق شماره تلفن 2240000 و سامانه پیامکی 30881 با ما در ارتباط باشید و راجع به موضوع برنامه اگر سوال و دغدغه‌ای دارید با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه در فضای مجازی به نشانی دال _ 88 میتونید ما رو دنبال کنید. همونطور که در رسانه ها اعلام شده و ما هم در برنامه های گذشته بهش پرداختیم، دولت قصد داره باقی مانده سهام خودش در بانک های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکای امین رو واگذار کنه. این واگذاری از طریق پذیر نویسی واحد های سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انجام میشه و فرایند پذیر نویسی اون هم در حال انجامه. شاید بعضی از بازنشستگانی که قصد دارن توی این سرمایه گذاری شرکت کنن فعلا نقدینگی خاصی برای این کار نداشته باشن. راجع به همین موضوع صندوق بازنشستگی کشور اعلام کرده به بازنشستگان عضو این صندوق برای این کار 1,000,000 تومان وام میده. بازنشستگان کشوری که متقاضی هستن که از این تسهیلات استفاده بکنن میتونن تا 30 اردیبهشت 99 با مراجعه به سایت صندوق و با درج مشخصات خودشون تقاضای خودشون رو در واقع ثبت بکنن. با همین موضوع امروز خواهیم پرداخت به این موضوع و اگر شما سوالی راجع به این موضوع دارید 3881 تامانه پیامکی ماست و 220 40,000 شماره تلفنمون. یادتون نره که در فضای مجازی هم میتونید ما رو دنبال کنید، dal_88.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دال.
دوازده و 21 دقیقه است. این برنامه جاله که زنده از شبکه جوان تقدیم شما میشه. من یک مهمان تلفنی دارم، جناب آقای دکتر اکبر افتخاری، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور. آقای دکتر افتخاری سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، طاعات قبول.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو جوان. انشالله که ایام بهره کافی وافی رو ببریم همه.
انشاءالله زنده باشید. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر افتخاری. من مقدماتی رو اشاره کردم اما توضیحات مفصل رو از زبان شما بشنویم که این در واقع وامی که 1,000,000 تومانه و قراره به بازنشسته های صندوق بازنشستگی پرداخت بشه به چه شکل، شما بیشتر راجبش توضیح بدید.
پیرو این صندوق ETF اول که خب صندوقیه که توسط دولت الان عرضه شده و سهام بانک ها و بیمه ها درش هست، ما مذاکراتی رو با وزارت اقتصاد داشتیم برای اینکه بتونیم از این ظرفیت در بازنشستگان محترم هم استفاده بکنیم. میدونید که در اونجا هر فرد ایرانی، یعنی هر کدوم شهروندان کشورمون، میتونن تا 2,000,000 تومان از یونیت های یا واحد های این صندوق خریداری بکنن.
بله، تا سقف 2,000,000.
تا سقف 2,000,000. بله. بنابراین برای بازنشستگان محترم هم ما با توجه به مذاکراتی که با بانک ها اینها صحبت کردن که تامین مالی بکنیم، 1,000,000 تومانش رو در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه تونستیم تامین بکنیم. در اون دسته از بازنشستگانی که علاقه‌مند هستن، یعنی ما الان ثبت نام رو انجام میدیم.
بله.
و تا همون سیه که بودی بهش که در حقیقت امکان ثبت نام دارن، ثبت نام انجام میشه و البته بازنشستگان محترم میتوانن بیش از اون رو نقدی خریداری بکنن. اون هم محدودیتی برشون نیست، یعنی تا همون سقف 2,000,000 تومان امکان خرید دارن
که شما 1,000,000 تومان رو به صورت تسهیلات در اختیارشون قرار بدید.
بله، یک ساله قرض هست.
آقای دکتر افتخاری، حتما برای همین کاره، برای این نوع سرمایه گذاری شما این 1 تومن رو بهشون میدین؟
ببینید، ما برای امور مختلف برای بازنشستگان تسهیلات مختلف در نظر داریم، یعنی دادیم. مثلا هر ساله یک تسهیلات قرض‌الحسنه 7,000,000 تومان در اختیارشون میذاریم برای برس قرعه کشی به تعداد مثلا 300,000-400,000 نفر برای الان خرید در حقیقت از تاریخ اقلام اساسیشون یه تسهیلات 3.6% در سال رو گذاشتیم که دست نوبت 1.200 در اختیارشون قرار میگیره. به روش های مختلف برای موارد مختلف ما تسهیلاتی رو در نظر میگیریم، اما این موضوع فقط خاص به 1,000,000 تومان خاص همین در حقیقت خریده.
سوال منم خاصه راجع به همین موضوع بود. حالا یه نکته ای، شما این مبلغ رو به خود بازنشسته ها میدین و خودشون باید سرمایه گذاری رو انجام بدن یا نه خودتون براشون این کار رو انجام میدین؟
نه، ما به خاطر اینکه این یک بارچگی شکل بگیره و فرصت استفاده بکنن و عملیات هم ساده تر صورت بگیره، وقتی که بازنشستگان ثبت نام میکنن و رضایت خودشون رو اعلام میکنن، ما مبلغ رو از بانک به نفع اون صندوق یکم کارسازی میکنیم و بعد ماهانه از حساب بازنشسته محترم کسر میکنیم و به بانک پرداخت.
پس دیگه جای دیگه مورد استفاده نداره برای این افراد. آقای دکتر افتخاری، حالا سوالم از شما اینه که تحصیلاتی از این دست با این مبلغ تا چند اندازه میتونه به بهبود معیشت بازنشستگان کمک بکنه؟
ببینید، الان پیشبینی ها از این صندوق ETF اینه که یونیت های صندوق نزدیک 3.5 میلیون تومان ارزش گذاری شد میشه امروز.
بله.
خب بعد از میدونید کمتر از 2 ماه هم این یونیت های صندوق آزاد میشه و قابل خرید و فروشه. بنابراین بازنشسته محترم میتونه از با نگهداری این یونیت ها از تبعات بلند مدت سوداوری این یونیت ها استفاده کنه، یا بعد از 2 ماه اقدام به خرید مثلا فروشش بکنه و ما به تفاوت این مبلغ رو در اختیار داشته باشه. یعنی اگر ما برای 1 میلیون تومان فرض کنیم، الان 1 میلیون تومان نزدیک 1.7 ارزش گذاری روز یونیت های این صندوق هست. بنابراین الان منفعت اقتصادی خوبی داره. البته خب استثنا دارید که شرایط بازار سرمایه میتونه قابل پیش بینی نیست، هم روندهای رشد رو طی میکنه، روندهای نزول رو طی میکنه. الان در شرایط فعلی با در حد اطلاعات امروز خدمتتون عرض میکنم و با شرایط حال حاضر بورس، این عدد منفعت داری است، ضمن اینکه خب قسطی هم دارن پرداخت میکنن. این سرمایه گذاری هست که میتونه هم منفعت داشته باشه براشون، همین که به صورت قسطی اخصاصشو بدن. در کمتر از 2 ماه هم آزاد میشه و اگه تمایل داشته باشن که در بورس ارزش کنن.
پس در هر صورت حضورشون در بازار بورس میتونه بهشون کمک بکنه.
بله، به هر حال یک روش سرمایه گذاری و افزایش دارایی هاست دیگه.
ما در برنامه‌های گذشته دکتر عباس معمار نژاد، معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی، هم مهمان برنامه بودند، به این نکته اشاره کردند که مهمترین هدف از واگذاری سهام به روش صندوق‌های سرمایه‌گذاری مردمی کردن اقتصاد و امکان دسترسی مردم به بازار سرمایه است، که حالا این امکان با توجه به شرایطی که شما ایجاد کردید برای بازنشسته‌ها هم به وجود اومده و میتونن حضور فعالی در این فضا داشته باشن. آقای دکتر افتخاری، من خیلی ممنونم همچنان روی خط تلفنی ما باشید. ما یک مهمان دیگری هم داریم، جناب آقای دکتر پیمان مولوی، دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران. آقای دکتر مولوی، به شما هم سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام خدمت شما و جناب آقای دکتر افتخاری.
زنده باشید. خیلی ممنونم که روی خط تلفنی ما اومدین آقای دکتر مولوی. آقای دکتر مولوی، بفرمایید که با توجه به این که خب صندوق بازنشستگی در واقع داره یک همچین عمل خوبی رو انجام میده و تسهیلاتی رو به بازنشسته میده، برای این که بتونه قوی تر عمل بکنه و خب به هر حال تسهیلات بهتر و بیشتری رو به بازنشسته ها بده، چطور میتونه این امکان براش به وجود بیاد؟ چه شرایطی باید ایجاد بشه که بتونه یه همچین کاری رو انجام بده؟
اولا خیلی خوشحال هستیم که جناب افتخاری در این مسئولیت هستن. با توجه به شناختی که وجود داره در کارهایی که قبلا انجام دادن، خیلی مایه امیدواریه و ما خیلی خوشحال هستیم.
بله.
به فردی که در حوزه به عبارتی مالی و سرمایه گذاری تجربیات خیلی خوبی داره، کارهای قوی انجام داده، واقعا میتونه خیلی کمک کننده باشه. اولیش همین نکته است، یعنی افرادی رو که توانمند هستن، افرادی رو که قوی هستن، رزومه دار هستن رو ما بیاریم برای کارهایی بذاریم که به عبارتی کارهای بین نسلیه. ببینید، صندوق‌های بازنشستگی یک ثروت بین نسلی هستن، مال هیچ دولتی، مال هیچ حکومتی نیستن، اینها مال تمامی مردم هستن. به خاطر همین نحوه ادارهشون، نحوه نگاه کردن به سرمایه‌گذاری‌هاشون، نحوه پورتفولیوشون، نحوه به عبارتی سودآور نگه داشتن بنگاه‌هاشون خیلی تاثیرگذار هست در زندگی تمام ما. ما هم که پیر بشیم ازش استفاده خواهیم کرد، پدران و مادران و مادران استفاده میکنن. این چیزی که به نظر میرسه خیلی مهمه، صندوق‌های بازنشستگی ما نیازمند یک تغییر ساختار، تغییر نگرش هستن، یک رویکرد جدید هستن. من واقعیتش جز معدود افرادی بودم که خیلی انتقاد داشتن وقتی که میخواست 60 وارد بازار سرمایه بشه، خب به حرف و حدیث های خیلی زیادی بود. اولین نقطه‌ای که من اشاره کردم، گفتم بعد از مدت ها به هر دلیلی با هر گرایشی این اتفاق داره میفته و این شفافیت داره وارد حوزه بازار سرمایه میشه. ببینید، بازار سرمایه ایران با ورود یه چنین شرکت هایی که در حوزه صندوق های بازنشسته فعالن، با اینکه قبلا شرکت هاشون بوده خودشون بیان، یک شفافیتی ایجاد میکنه. شفافیتی که ایجاد بشه ناخودآگاه به مرور تأثیر میذاره بر روی خواست و مطالبه‌ای که همه افراد و اقشار از این صندوق ها دارن. این شفافیت و این مطالبه به مرور تبدیل خواهد شد به کارکردهای بهتر، اگر به عبارتی زیرساخت ها، اگر به عبارتی ذهنیت ها، اگر به عبارتی ساختارهای اقتصادی ما این اجازه رو بده. کلید به عبارتی توسعه و به رشد صندوق های بازنشستگی و پایایی اونها مکانیزم به عبارتی ذهنیتی هستش که تو اونها جاری و ساریه. ببینید صندوق های بازنشستگی ذاتاً شرکت هایی هستن که به عبارتی از مدل های سرمایه گذاری یا به عبارتی مدل های سرمایه گذاری خاص خودشون بهره میبرن. در یک سری حوزه ها ارزش محور